پنج بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. مشاور رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با علی شمخانی دیدار می کند. به گفته یک مقام جمهوری اسلامی، تحریم ها مانع همکاری ایران با شرکت های لوازم خانگی کره جنوبی شده اند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هزینه‌ای که تهران صرف عملیات تروریستی میکند قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار می‌کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه و همچنین مطرح شدن موضوع شرکت آمریکا در مذاکرات گروه 4+1 با ایران انجام می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش در وضعیت کنونی است. مقام های ایران لغو همه تحریم ها را به عنوان شرط حضور آمریکا در این مذاکرات مطرح کردند. امانوئل بون آخر خرداد ماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. به گفته حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی، مذاکرات برای همکاری دو شرکت لوازم خانگی کره‌ای با ایران بی نتیجه مانده است. او بدون نام بردن از این دو شرکت کره‌ای به خبرگزاری فارس گفته است این شرکت ها به دلیل تحریم های آمریکا حاضر به همکاری با ایران نشده اند. به گفته او این دو شرکت 25 برابر بیشتر نسبت به ایران با آمریکا روابط تجاری دارند. حسین تنهایی همچنین گفت سیستم مالی ایران و کره جنوبی قطع است و فعلا قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی از کشورهای دیگر تامین می شود. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، تولید محصولات خانگی در سال گذشته خورشیدی در ایران به شدت کاهش یافت است. اخیراً یک عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران گفته بود که ظرفیت فعال کارخانه های لوازم خانگی در حال حاضر 25 تا 30 درصد است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش پولی را که تهران به توصیف او برای عملیات تروریستی صرف میکند قطع کرده است. مایک پومپئو با اشاره به اینکه گروههایی مانند حماس و حزب الله دیگر قادر به دریافت پول از ایران نیستند گفت واشنگتن همچنان فشار بر تهران را ادامه میدهد. آقای پومپئو که روز دوشنبه در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل سخن میگفت همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که به توصیف او با ادیان دیگر سر جنگ دارد، مسلمانانی را که از دین خارج شوند مجازات می کند و سالهاست چاره مرگ بر اسرائیل سر می دهد. جمهوری اسلامی ایران از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق ادیان متهم شده است. تهران با پافشاری بر آزادی مذاهب در ایران همواره این اتهام را رد می کند. و سرانجام این که وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه جریان دارد موفقیت آمیز بوده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در نخستین گام به سوی صلح طرف‌های مذاکرات بر سر بیانیه مشترکی توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس این بیانیه مشترک نقشه راهی را برای پایان دادن به جنگی 18 ساله بنیان می‌گذارد. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یک شنبه آغاز شد اولین نشستی است که نمایندگان طالبان رو در رو با نمایندگان دولت افغانستان مذاکره کردند. زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا هم در این مذاکرات حضور داشته است. این گفتگوها از جمله برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس دائم و دستیابی به راه حل سیاسی میان گروه‌های افغان انجام می‌شود. آمریکا خواستار دریافت تضمین است که افغانستان به پایگاهی علیه آن کشور و متحدان بدل نخواهد شد. نشست اخیر را که پس از چندین نشست میان زلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان برگزار شد قطر و آلمان تدارک دیدند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن بازنشر توییت کارل بیلت وزیر پیشین امور خارجه سوئد که نسبت به قانونی بودن اقدام بریتانیا ابراز تردید کرده بود، نوشت ایران نه عضو اتحادیه اروپا است و نه تحت هیچ تحریم نفتی اروپا قرار دارد. جواد ظریف افزوده که اقدام غیرقانونی بریتانیا در توقیف نفتکش و حامل نفت ایران از طرف گروه بی صورت گرفت و راهزنی بوده است. گروه بی اصطلاحی است که آقای ظریف برای اشاره به ولیعهد سعودی، نخست وزیر اسرائیل، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولیعهد امارات به کار می‌برد. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد گفتگویی داشته است با مهدی مهدوی آزاد.
بازرسی یا توقف نفتکش‌های ایران چیز خیلی بی‌سابقه ای نیست. همین الان دو ماه هست نفتکش هپینس یک ایران با حدود 1,000,000 بشکه در بندر جده عربستان چیزی شبیه شپ توقف هست. منتها این بار مقامات ایران واکنش بسیار گسترده ای به ماجرای کشتی ایران در جبل الطارق نشون دادن، به این خاطر که شاید فکر می‌کردن این مسئله یک نقطه عطف. به هر حال اولین بار از زمان تحریم سوریه در 2011 که انگلستان با قوه قهریه علیه تحریم سوریه رفتار می‌کنه و اولین بار از زمان خروج آقای ترامپ از برجام که انگلستان با نیروی نظامی تحریم های آمریکا علیه ایران رو به اجرا میگذاره.
آقای مهدوی آزاد، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته که نفتکش ایرانی در جبل طارق توقیف شکن و راهزنی دریایی تحمل نخواهد شد و بی پاسخ هم نخواهد ماند.
دو جناح حکومتی ایران بر سر اصل ماجرا اختلاف ندارن، همشون میگن این راهزنی دریایی و غیر قانونی بوده، اما به نظر میرسه در مورد دلایل اون و نیات انگلستان اختلاف نظر دارن. آنچنان که حمید رضا آصفی گفت بخششون فکر میکنن این ناشی از تنش‌های داخلی بریتانیا استعفای نخست وزیر هست، بخش دیگری فکر میکنن که این به معنای پیوستن انگلستان به محور واشنگتن ریاض تل‌آویو، بخش سومی فکر میکنن این یک اولتیماتوم از طرف اروپا به ایران در مورد برجام هست، و نهایتا گروه چهارمی فکر میکنن یک رقابت درون اروپایی است، به این خاطر که این کشتی ظرفیت پهلوگیری در بندر بانیاس سوریه رو نداشته و همچنان که آقای عراقچی گفت احتمالاً طرف نهاییش یک مصرف کننده در اروپا اروپا بوده و به همین دلیل فکر میکنن یک رقابت داخلی درون اروپا وجود داره.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه صحبت‌هایی کرده، هرچند در مفاهیم با دیگر مقامات ایرانی اتفاق نظر داره، اما اضافه کرده که انگلیسی‌ها و بسیاری از کشورهای اروپایی از دسترسی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی خبر دارند و این به نفع خودشونه که کشتی رو آزاد کنن و الا باید منتظر عواقب و نقض میثاق‌های بین‌المللی باشن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
جناح‌های داخل قدرت یک صدا این مسئله رو محکوم کردن و همه کی تقریبا واژه راهزنی دریایی رو به کار بردن. منتها این مسئله برای جناح رادیکال بنیادگرای مذهبی فرصتی رو فراهم کرده شبیه آذر ماه 1990 ماجرای حمله به سفارت انگلستان را عرض می‌کنم. در ادبیات این جناح شما یک تهدید روشن علیه دولت بریتانیا می‌بینید. فقط اظهارات آقای رئیسی یا وزیر دفاع نیست، آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص به صراحت نوشت که باید سپاه پاسداران یک کشتی انگلیسی رو توقیف بکنه. در شبکه‌های مجازی هم حتی موج رو انداختن در مورد حمله به سفارت. برای این فکر میکنم ذیل این ماجرای کلی یک جریان داخلی در قدرت نزدیک به سپاه و آیت الله خامنه ای سعی میکنن از این فرصت بهره برداری کنن برای افزایش تنش‌ها و احتمالاً تشدید درگیری با بریتانیا.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران رو شنیدی در رابطه با توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق توسط دولت بریتانیا. گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری آخرین جلسه دفاع ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران در روز دوشنبه است. به گزارش کمپین آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، جلسه دفاع آخر خانم ناجی در دادسرای اوین برگزار شده است. ندا ناجی در شرایطی در دادسرای اوین حاضر شد که دو روز پیش از آن همراه با عاطفه گلریز از دیگر بازداشتی‌های روز کارگر در زندان قرچک ورامین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه این نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از ماموران دولتی اتهاماتی هستند که به ندا ناجی از بازداشت شدگان روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در تهران وارد شده است. اتهامات امنیتی در شرایطی به ندا ناجی وارد شده است که چند روز پیش مهرانه قاسمی، مادر او، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، اتهام‌های وارد شده به دختر خود را رد کرده بود.
درد من مادر رو گفتن خطرناکه، خطر داره واقعا؟ درد یه زن رو تو جامعه مطرح کردن خطره؟ خطر به چی میگن؟ اینکه نمیفهمم من چرا هر چیزی که میشه میبندم به اقدام علیه امنیت ملی؟ مگه ما ملت نیستیم؟ ملی نیستیم؟ مگه ما اینجا زندگی نمی کنیم؟
ندا ناجی در شرایطی به دادسرای اوین برده شد تا آخرین دفاع را انجام دهد که روز شنبه همراه با عاطفه گلریز از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. به گزارش کمپین آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، این دو در راه مراجعه به بهداری به بهانه نداشتن چادر به دست پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش که تاکنون واکنش مقام‌های قضایی و یا سازمان زندان‌ها را به همراه نداشته، به جز ضربه‌ای که به سر ندا ناجی خورد، کتف و پای عاطفه رنگریز دچار آسیب دیدگی شد. در ارتباط با این موضوع، محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی خواستار رسیدگی به ضرب و شتم یک زندانی در زندانی قرچک شده بود. مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان:
وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر 1 می همچنان بلا تکلیف، بدون هیچ گونه جوابگویی، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشه اسداللهی که آزاد شده بود با کفالت دوباره دستگیر شده و هیچ ارتباطی باش وجود نداره، هیچ پیگیری جوابگویی، هیچ پیگیری نیستن مقامات قضایی و مسئولین زندان و واقعا به شدت نگران کننده است برای ما. آخرین نمونه برای ما وضعیت علیرضا شیر محمد علی بود که دیدیم به چه چیزی ختم شد و یه قتل وحشیانه رو داشتیم و مسئولیت این قضایا رو به عهده خود حاکمیت میدونیم.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر ساکن تورنتو کانادا، در مورد ضرب و شتم زندانیان در زندانهایی مانند قرچک میگوید:
موردی که برای خانم ناجی و رنگریز اتفاق افتاده متاسفانه اولین بار نیستش که در زندان قرچک اتفاق افتاده. قبل از اون هم بقیه زندانیان خانواده هاشون نگرانی های رو ابراز داشتن از امنیت و وضعیت نگهداریشون در زندان قرچک. نه تنها این مسئله نداشتن امنیت از طرف بقیه زندانیان و مسئولین زندان مطرح هست، بلکه مسئله وضعیت بهداشت خیلی سطح پایین، نداشتن آب آشامیدنی و کلا وضعیت نگران کننده ای رو زندان قرچک داره.
خانم سپهری‌فر همچنین اضافه میکند:
در بیانیه‌های مختلف بارها از مسئولین خواستیم که به وضعیت این زندان رسیدگی بکنند و یادآور شدیم که مسئولیت حفظ جان و امنیت زندانیان فارغ از اینکه با چه اتهام یا جرمی در بازداشت هستند با مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندان هاست.
در این میان بر اساس گزارش‌ها، اعتصاب قضایی امیرحسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، دو عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام، تا روز دوشنبه ادامه داشته است. این اعتصاب قضا در اعتراض به آنچه شرایط سخت بازداشت زندانیان هفت‌تپه و عدم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم نامیده شده است، آغاز شد. مهدی توپچی:
از روز دوم تماس‌های بین این دو تا زندانی که زن و شوهرم هستن قطع شده داخل اوین و تماس‌های ساناز اللهیاری پیرو به همون فشاری که دستگاه قضایی و مسئولین زندان اوین دارن سر این دو تا زندانی فشار وارد می‌کنن. ارتباطات ساناز اللهیاری با خانواده‌اش و تماس‌های تلفنیش قطع شده. به گزارش کمپین حمایت از زندانیان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه، فشار امیرحسین محمدی فر رو 7 و 8 تو بالانس بوده و این برای ما بسیار نگران کننده است. مسئولیت جان و امنیت چه زندانیان هفت تپه و چه مشخصا امیرحسین و ساناز که تو اعتصاب هستند بر عهده مسئولان قوه قضاییه و مسئولان حاکمیت.
در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل چند روز پیش در بیانی از وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیره امیرقلی به دلیل نگهداریشان در سلول‌های انفرادی، بازجویی بدون وکیل و همچنین محرومیت از مراقبت‌های پزشکی انتقاد کرده بود. این ستن که عضو تحریریه نشریه اینترنتی گام هستند، در پی خبررسانی درباره اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در دی ماه سال گذشته به اتهام‌های امنیتی که عفو بین‌الملل آنها را ساختگی می‌نامد بازداشت شدند. آنها در حال حاضر در زندان اوین تهران زندانی هستند. در همین حال اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی نیز همچنان زندانی هستند. خانم قلیان در زندان قرشک ورامین و آقای بخشی در زندان اوین به سر می‌برند.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو شنیدید درباره جلسه دفاع دو تن از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ندا ناجی و عاطفه گلریز. تا ساعت 5:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.